ششه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. شمار قربانیان کرونا در ایران به 250 نفر در یک شبانه روز رسید. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تیراندازی نیروهای انتظامی در خوزستان را تایید کرد. و سخنگوی دولت میگوید مذاکرات برجامی از طرف تیمی جدید و پس از انتقال کامل دولت ادامه می‌یابد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته به 250 نفر رسید. در طی این مدت بیش از 27,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده است که بیشترین تعداد در ماه‌های گذشته محسوب می‌شود. طبق آماری که مورد تایید چندین نهاد داخلی نیست، تعداد مبتلایان به انواع ویروس کرونا در ایران به 3,600,000 نفر نزدیک شده است. واکسیناسیون همگانی نیز به رغم وعده‌های مکرر دولت همچنان به کندی پیش می‌رود و تا کنون 3,315,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تعداد شهرهای قرمز هم به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و روز سه‌شنبه 169 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار گرفتند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با تایید تیراندازی نیروی انتظامی در جریان تظاهرات خیابانی معترضان در تظاهرات خیابانی در استان خوزستان دلیل آن را مراقبت از اعتراض و مطالبات مردم خوزستان ذکر کرد. به گفته این خبرگزاری وابسته به سپاه، اعتراض مردم خوزستان چند شب است که توسط بنوشته این خبرگزاری گروه‌های تروریستی و خرابکار به انحراف رفته است. این ادعای خبرگزاری فارس در حالی مطرح می‌شود که تظاهرات خیابانی مردم خوزستان در اعتراض به کمبود آب و عدم رسیدگی مسئولین محلی و حکومتی به مشکلات این استان شکل گرفته است. در حالی که تظاهرات اعتراضی مردم خوزستان در چندین شهر این استان پس از 5 روز همچنان ادامه دارد، دولت حسن روحانی روز گذشته برای حل موقت مشکل آب در این استان 10 میلیارد تومان پول به منطقه ارسال کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید بر اساس تصمیم نهادهای عالی نظام، مذاکرات برجامی از طرف تیمی جدید و پس از انتقال کامل دولت ادامه خواهد یافت. آقای ربیعی روز سه‌شنبه گفت تا جایی که به محدوده اختیارات دولت 12 مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم‌های اولیه در لغو قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است. اما به گفته وی، کمیته‌ای که در شورای امنیت ملی برای بررسی متن تفاهم و تطبیق آن با قانون مجلس تشکیل شده، آن را ناسازگار با قانون مجلس تشخیص داده و به این دلیل ادامه مذاکرات برای دستیابی به همه خواسته‌های مطرح شده در قانون مصوب مجلس به دولت بعدی واگذار شده است. در طرحی که در آذر ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته IR6، غنی‌سازی 20% اورانیوم، ذخیره اورانیوم غنی شده و تولید اورانیوم فلزی پیش بینی شده است. همه این موارد نقض توافق‌های برجامی ایران محسوب می شود. سعید بیتفری، معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات، میگوید در بودجه‌ای که برای حل مشکلات آب در استان خوزستان اختصاص یافته بود، بیش از 1500 میلیارد تومان تخلف شده است. به گفته این مقام ارشد دیوان محاسبات، بین سالهای 96 تا 99 بیش از 3550 میلیارد تومان در شرکت‌های آب و فاضلاب استان خوزستان هزینه شده و بیش از 300 میلیون دلار از صندوق ملی به این استان اختصاص یافته است. اما به گفته وی، عدم رعایت موافقتنامه ها و پرداخت های سوری میزان تخلف را به 1500 میلیارد تومان رسانده است. آذر ماه سال گذشته رئیس دیوان محاسبات دستور تحقیق درباره عملکرد مالی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان را صادر کرده بود. چند ماه بعد هیئت ویژه رسیدگی به این پرونده سوء مدیریت های متعدد در هزینه کرده بودجه اختصاص یافته را تایید کرد. مقامات و مسئولین محلی و دولت حسن روحانی تاکنون به گزارش‌های منتشر شده درباره تخلف مالی و سوء مدیریت در حل مشکل آب در خوزستان واکنشی نشان ندادند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید، در حالی که حضور نیروهای ایرانی به عنوان مشاوران نظامی در سوریه ادامه دارد، دولت جدید اسرائیل هم با ادامه سیاست های دولت بنیامین نتانیاهو به حملات هوایی علیه مراکز تجمع نیروها ادامه می دهد. در آخرین مورد از این حملات، ارتش سوریه ادعا کرد که موفق به رهگیری موشک های اسرائیلی شده است. شاهین بشیری گزارش می دهد.
رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که نیروهای دفاعی این کشور روز دوشنبه 28 تیر ماه حملات اسرائیل به منطقه از سفیره در جنوب حلب را دفع کردند، منطقه‌ای که اسرائیل پیش از این بارها در آن نیروهای ایرانی را هدف قرار داده بود. یک سخنگوی ارتش سوریه به رسانه‌های دولتی این کشور گفت که نیروی هوایی اکثر موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و سرنگون کرده است. وی اما مشخص نکرد که این موشک‌ها به سوی چه نقاطی شلیک شده بودند. اما نیروهای اپوزیسیون سوریه می‌گویند که هدف از این حملات هوایی پایگاه‌های سپاه پاسداران و یک زاغه مهمات بوده است. حکومت سوریه هیچگاه تایید نکرده که اسرائیل در حملات هوایی خود پایگاه‌های نیروهای ایرانی را هدف قرار داده. دمشق می‌گوید که حضور نیروهای ایرانی در سوریه محدود به مشاوران نظامی است. طبق گزارش‌ها صداهای انفجار روز دوشنبه در سراسر حلب شنیده شده، منطقه‌ای که پیش از جنگ داخلی سوریه پرجمعیت‌ترین استان و مرکز صنعتی سوریه محسوب می‌شد. حملات روز دوشنبه به سوریه نخستین حملاتی محسوب می شود که از زمان تشکیل دولت نفتالی بنت در اسرائیل انجام شده است. آقای بنت تأکید کرده که سیاست دولت پیشین اسرائیل را در قبال حضور نیروهای ایرانی در سوریه پی می گیرد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، در این زمینه به رادیو فردا چنین می گوید.
برای اسرائیل و برای دولت جدید اسرائیل به رهبری آقای نفتالی بنت، سیاست‌های جلوگیری از افزایش حضور جمهوری اسلامی در سوریه همون سیاست‌هایی هستند که آقای بنیامین نتانیاهو در سمت نخست وزیری دنبال می‌کردند و این یکی از تنها سیاست‌هایی هستش که هر دو دولت واقعاً اشتراک دارن و منافع مشترکشون این هستش که از یک سیاست دنبال کنن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی مخالف یک حزب یا حزب دیگه در اسرائیل نیستش. جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه دشمنیش با موجودیت اسرائیل هستش. ولایت فقیه فرق نمیذاره بین حزب لیکود یا حزب کارگر یا حزب دیگه. پس بنابراین این بسیار طبیعی هستش و منطقی هستش که دولت‌های اسرائیلی تقریبا هر یک سیاست رو دنبال بکنن برای جلوگیری افزایش حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه و تا اونجایی که میتونن به نیروهای سپاه پاسداران در سوریه صدمه بزنن، که ما ببینیم که این سیاست ادامه داره و تا وقتی که جمهوری اسلامی سیاست‌های خودش رو عوض نکنه و بخواد امنیت اسرائیل رو تهدید بکنه، هر دولتی در اسرائیل باشه مقاومت خواهد کرد و حملات به مواضع جمهوری اسلامی ایران رو ادامه خواهد داد.
از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 تا کنون ارتش اسرائیل صدها حمله به مواضعی در داخل خاک سوریه انجام داده است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند هدف این حملات جلوگیری از تثبیت حضور نظامی ایران و متحدانش در سوریه است. مقام‌های اسرائیلی پیش از این بارها حضور نظامی ایران و نیروهای مورد حمایتش در مرزهای شمالی خود را غیر قابل قبول خواندند. در یکی از حملات اخیر اسرائیل به داخل خاک سوریه در منطقه‌ای در شمال غربی این کشور 15 اردیبهشت ماه یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. در 3 اردیبهشت نیز ارتش اسرائیل از اصابت موشک ضد هوایی سوریه به عمق خاک اسرائیل و در نزدیکی راکتور هسته‌ای دیمونا خبر داد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما اتحادیه اروپا با انتشار آماری از شمار کل پناهجویانی خبر داده که در 6 ماه اول سال جاری میلادی وارد کشورهای 27 گانه این اتحادیه شدند. آلمان از نظر پذیرش شمار متقاضیان پناهندگی همچنان مقام اول، فرانسه و اسپانیا هم به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در اروپا به دست آوردند. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در اواخر تیر ماه هر سال اداره کل آمار اتحادیه اروپا موسوم به یوروستات شمار کل درخواست کنندگان پناهندگی تا نیمه سال از کشورهای عضو را با جزئیات کامل منتشر می کند. بر پایه این آمار تا پایان ماه ششم سال جاری 2021 نزدیک به 195,000 پناهجو تقاضای خود را به اداره های مسئول 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تسلیم کردند. کشور جنگ زده سوریه طی 6 سال اخیر همچنان بیشترین پناهجو را راهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه آلمان کرده. به زبان ارقام نزدیک به 26,500 پناهجوی سوری تا پایان نیمه نخست سال جاری میلادی وارد آلمان شده و پس از آن پناهجویان افغان و عراقی در رده‌های بعدی قرار دارند. بر پایه آمار تازه اتحادیه اروپا تا نیمه سال جاری میلادی بیش از 47,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران اولین تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های آلمانی کردند. به این ترتیب در مقایسه با زمان مشابه سال پیش شمار پناهجویان در آلمان نزدیک به 12,000 تن افزایش یافته. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین درباره وضعیت پناهجویان ایرانی و افغان در آلمان اینطور به رادیو فردا گفته:
سوریه‌ها هنوز در آلمان رتبه اولن. اون چیزی که مستقیما به ما و مرکز مشاوره ما برمیگرده و کار با ایرانی‌ها و افغانستانی‌هاست نشون دهنده یک اختلاف جدیه. ایرانی‌ها در 6 ماه اول امسال تعدادشون نسبت به یک سال گذشته در همین مدت زمانی در آلمان تقریبا نصف شده، افغانستانی‌ها دو برابر شده. این نشون دهنده اینه که تعداد زیادی از افغانستانی‌ها که بیشتر جوانان تنها هم هستن و در یونان هستن تونستن خودشون رو به آلمان برسونن و همین جور خانواده هایی که با چند هزار نفر در برنامه های مختلف کشور آلمان از یونان وارد آلمان شدن، ولی به خاطر پاندمی بسیاری از ایرانی ها حتی از کشور نتونستن خارج بشن یا حد اکثر در ترکیه هستن، ترجیح میدن که از ترکیه خودشون رو به اروپا برسونن. مسائل و مشکلات جدی یونان رو نخوان از سر بگذرونن. به نظر من این یک علت اصلی میشه، ولی با توجه به مسائلی که در ایران و مشکلات و مسائل سیاسی و اینها، مشکلات بیابی و بیبرقی و اینها به کنار، مسائل پاندمی هم باعث خواهد شد که در چند ماه آینده ایرانی های بیشتری از کشور به عنوان پناهنده خارج بشن. خود بررسی های حتی منابع درون ایران هم همچین گرایشاتی رو ثبت کردن و اشاره کردن میل خروج با هدف پناهندگی در بین ایرانیان به ویژه جوانان شهری بسیار زیاده. در مورد افغان ها همین جور آمدن احتمالی طالبان و قدرت گرفتن هرچه بیشتر اونها میتونه به چه فجایعی منجر بشه.
بر پایه آمار تازه اتحادیه اروپا تا 6 ماه نخست سال جاری میلادی پس از آلمان با بیش از 47,000 پناهجو، فرانسه با 32,000، اسپانیا نزدیک به 26,000 و بالاخره ایتالیا با بیش از 20,000 بیشترین و در مقابل کشورهای مانند لتونی، استونی و مجارستان پذیرای کمترین متقاضی پناهندگی بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما شورای شهر تهران با نامگذاری دو خیابان به نام مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، دو خبرنگار کشته شده خبرگزاری های ایسنا و ایرنا، موافقت کرد. این دو خبرنگار در حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران زیست محیطی در سفری کاری به دریاچه ارومیه جان خود را از دست دادند. بر اساس تصمیم شورای شهر تهران قرار است خیابان‌های لادن غربی و شرقی در خیابان پیروزی به نام این دو خبرنگار نامگذاری شوند. این دو خیابان در نزدیکی خانه‌های خبرنگاران کشته شده قرار دارند. در حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست چند نفر نیز زخمی شدند. راننده اتوبوس عامل اصلی این حادثه معرفی شده و هیچ یک از مسئولان محلی مسئولیتی در قبال این حادثه نپذیرفتند. و ساعتی پس از اصابت چند فروند راکت از لبنان به اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل با تأکید بر اینکه پاسخ کشورش به این حمله دردناک خواهد بود گفت لبنان مانند هر کشور دیگری که ایران در آن به استقرار نیروهای نظامی پرداخته در آستانه فروپاشی است و مردم لبنان گروگان خامنه‌ای و حسن نصرالله شدند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.